أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. به دوستان همه عرض سلام دارم. انشاءالله که خداوند به همه شما توفیق بده و خوشحال هستم که امسال رو در این کفایه و اصول چهار در خدمت دوستان هستیم. دو تا نکته قبل از اینکه وارد بحث بشم برای دوستان مطرح بکنم، و این دو تا نکته بسیار مهمه. ما که اومدیم این راه رو انتخاب کردیم، البته این حرفایی که میزنم بیشتر نصیحت برای خودم باشه، ما که اومدیم این راه رو انتخاب کردیم و طبیعتاً میدونید که بهترین راه و بهترین مسیری که در زندگی میتوان انسان به او افتخار کرد همین راهی است که دوستان انتخاب کردن و وقت خودشون و تمام زندگی خودشون و تمام هستی خودشون رو در این مسیر گذاشتن. اما دو تا نکته رو باید توجه کرد. اگر کسی بخواد در این مسیر طلبگی موفق باشه، به دو تا نکته باید توجه بکنه. یکی این که خب باید با این مسائلی که امروز پیش اومده و کلاس‌های حضوری رو از دست دادیم، دوستان باید با جدیت بحث رو دنبال بکنن و تلاش داشته باشن، و این جدیت در درس و تدریس و درس خوندن میتواند عامل بسیار مهمی برای انگیزه انسان در این مسیر باشه. پس جدیت رو باید داشته باشیم. امروز چون به خاطر اینکه یوم شروع هست و روز اولی هست که در خدمت دوستان هستیم، این مطلب رو خوب بگیم و به عنوان نصیحت خودم و دوستان هم به عنوان تذکر. خب شما میبینید که علمای سابق خیلی جدیت داشتن، خیلی تلاش داشتن. حالات علمای سابق رو وقتی که دوستان زندگی نامه اونها رو وقتی که نگاه میکنه میبینه که اینها در درس خواندن و تلاشی که در درس داشتن واقعا طاقت فرسا بوده، و تاریخ رو که انسان نگاه میکنه میبینی اینها جز درس خواندن و اینکه اهمیت به این میدادن که مطالعه بکنن به چیز دیگری اهمیت نمیدادن. حالات زندگی مرحوم شیخ انصاری رو شما ببینید. مرحوم شیخ انصاری با اون زندگی که داشت که می گفتن بسیار زندگی مستری بوده و در فقر کامل مرحوم شیخ انصاری به سر می بردن، اما در تلاششون، در مطالعهشون، در تدریسشون، در نوشتارشون می بینیم که بسیار جدیت داشتن. کتابی می نویسن به نام رسائل، کتابی می نویسن به نام مکاسب، با اون فقر مالی که ایشون داشته. مرحوم آخوند خب در حالاتشون می نویسن در تهران 2 سال ایشون نماز و روزه استیجاری گرفتن که بتونه کرایه برای رفتن به نجفش رو تأمین بکنه، و در اونجا چه مصیبت ها که اینها ندیدن. با این همه مصیبت ها، با این همه گرفتاری ها، ولی اینها اون جدیت و تلاششون رو نسبت به درس داشتن، نسبت به تدریس داشتن. از مرحوم آخوند نقل میکنن، میگن حتی ایشون فرمود که من 1 جلسه فقط در عمرم، 1 جلسه من کلاس رو ترک کردم. خیلی حرفه. 1 جلسه من کلاس رو ترک کردم. اون 1 جلسه هم این بود که من فریب خوردم. سیدی اومده بود در نجف، خیال کردم مرحوم شیخ دیگه نمیتونه شیخ انصاری در تدریس رو شروع بکنه، و من هم گفتم دیگه امروز تعطیله، اون روز رو من کلاس نرفتم. همون 1 بار بود. اینا با این جدیت، با این تلاش، عزیزان من امروز نگاه میکنید میبینید که خب ما نسبت به اون زمان، زمان شیخ انصاری، زمان آخوند، زمان مرحوم آقای خویی، حضرت امام، شما این بزرگان رو ببینید، خب اینها خیلی تلاش کردن، خیلی سعی و تلاش کردن، خیلی مطالعه میکردن و به این درجات رسیدن. یک درس آقای خویی مثلا فرض کن اگر 600-700 نفر شرکت میکردن، تعداد بسیار زیادشون اینا مجتهد بودن، ولی الان نگاه میکنی میبینی درس 2000 تا شرکت میکنن اما دوتا مجتهدن بیرون نمیده. اون طلبه های اون زمان، خب مثل زمان مرحوم حائری که حالا 700 نفر 1000 نفر چقدر طلبه بودن، چقدر فاضل داشتیم، چقدر از اون زمان الان اسامیشون و رسمیتشون رو ما میشناسیم میبینیم، اما مثل حضرت امام بقیه، ولی الان نگاه میکنیم میبینیم که با این تعداد حجمی که ما از طلبه ها داریم ولی خروجیمون یه مقداری تأسف آور هست. پس بنابراین اینها رو وقتی که انسان نگاه میکنه نمیتونه بهانه بیاره و اینها با سخت‌ترین زندگی و فقر تونستن این درجات رو بگیرن، تونستن به این مقامات برسن. حالا که بخت خودمون رو گرفتیم، تو این مسیر افتادیم، خب بیایم خدمت شما عرض بکنم که به نحو مطلوب از این مسیر استفاده کنیم، از زمان خودمون استفاده کنیم، از وقت خودمون استفاده بکنیم. و نکته دومی که دوستان باید بدونن، اون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست، این که تو این مسیر بدون توسل به اهل بیت انسان نمیتونه راه به جایی ببره. اگر میخواد انسان به جایی برسه، اگر میخواد هدفمند انسان این مسیر رو دنبال بکنه، قطعا باید توسل به اهل بیت باشه. ما اکثر علمایی که من خیلی از علما رو دیدم و خیلی از علما رو نگاه، بعضی از علما رو من نگاه کردم در تاریخ، اینا وقتی که درمانده می شدن، حتی در مطالعهشون وقتی که متوجه نمی شدن مطلبی رو، مثل مرحوم شیخ انصاری که اینها می رفتن حرم امیرالمومنین مثلا فرض رو متوسل می شدن، توسل به اهل بیت لازم نیست حالا حرم امیرالمومنین باشه، توسل به اهل بیت می تونه انسان رو موفق بکنه و بدون توسل اهل بیت انسان نمی تونه این هدف رو دنبال بکنه و به هدف برسه. پس این دوتا نکته رو دوستان انشالله توجه بهش بکنن. پس یک مطلب این شد که باید جدیت باشه، جدیت در مطالعه. الان هم که فرصت خوبی هست، چون به خاطر اینکه انسان توی خونه میخواد چه کار بکنه، بشینه در و دیوار رو نگاه بکنه یا اینکه بشینه مطالعه بکنه. خب مطالعه باز میتونه رفیق خوبی برای انسان توی زندگی باشه و میتونه اون حالت خستگی رو توی خونه و اینها از بین ببره و انسان رو مشغول بکنه نظر فکری. و یکی هم توسل به اهل بیت علیهم افضل آلاف و تحیت و اسمان هست. خب این به عنوان نصیحت خودم. مطلبی که میخوایم بحث بکنیم، خب مطلب ما اصول 4 هست در مورد بحث اصول کفایه، خاتمه فی شرائط الاصول. یکی از مباحث بسیار مهمی که در اصول مطرح هست، اصول کفایه، همین مباحث اصول عملیه هست. من قبل از اینکه وارد بحث بشم یک مقدمی رو برای دوستان بگم و اون مقدمی این هستش که خب میدونید که بسیاری از فتاوای فقهای ما اینها برگرفته از چند تا قاعده مهم اصولی است که شما، ما نمیتونیم بگیم مسئله‌ای در اصول هست که این مسئله مثلا فرض کن مفید فائده نباشه و مورد و نتیجه نده. ما چند تا قاعده داریم که از بقیه قواعدی که مثلا در اصول هست مهمتره. توجه فرمودید، مثل مثلا مبحث حجیت خبر واحد از مباحث بسیار مهم، مباحث مثلا خدمت شما عرض بکنم که تعادل و تراجح که میاد، بسیار مباحث مهمی. و اینکه اجتماع امر و نهی از مباحث مهمیه، اینها بسیار مفیده و یکی از مباحث بسیار ارزشمند و مهمی که در اصول مطرح هستش همین بحث اصول عملیه هست. ما اصول عملیه زیاد داریم، یعنی اصول عملیه اینطور نیست که مثلا فرض بفرمایید که 4 تا باشه، اما چرا این 4 تا رو میخواد بیان بکنه و این 4 تا رو بیان کرده و بعد شرایط این 4 تا رو میخواد مطرح بکنه؟ اصول عملیه زیاده. ما اصالت و طهارت داریم، اصالت و اباحه داریم، خدمت شما عرض بکنم که قاعده فراغ داریم، قاعده تجاوز داریم، حالا اونم اصول عملیه بنابر بعضی از نظرها، این که اونها هم اصول عملیه است. اما چرا این 4 تا رو آوردن بحث کردن؟ یعنی در واقع میخوام این رو بیان بکنم که تفاوت بین اصول فقهیه که اینا اصول فقهیه هستن با خدمت شما عرض بکنم که این اصولی که مثلا فرض فرمایید که و قواعد اصولیه‌ای که در اصول کفایه بحث میشه یا در بقیه کتاب‌های اصولی دیگه بحث میشه، بین اینها چه فرقی میکنه؟ بین قواعد فقهیه و قواعد اصولیه چه فرقی میکنه؟ مرحوم آخوند خب یه تعریفی گفتن، بقیه هم تعریفی گفتن. تعریف ها اگر چه متفاوته در رابطه با تعریف قواعد اصولیه، اما در واقع دو تا نکته رو اگر شما دوستان توجه بهش بکنید میبینید در همه تعریف ها هست. چه اون تعریفی که مرحوم نائینی میفرماید که میفرماید قواعد اصولیه، میخوام تفاوت بین قواعد اصولی و قواعد فقهیه رو بدونی و ببینید چرا ما در رابطه با اصول عملیه اینجا داریم بحث میکنیم. شاید برای بعضی اصلا بعضی از دوستان این در ذهن باشه که خب اینها اگر قواعد فقهیه هستن چرا اینجا دارن بحث میکنن. خوب توجه کنید اگر میخواد انسان ملا بار بیاد و اصولی بار بیاد. در قواعد اصولی شما میدونید وقتی که اصول فقه رو معنا میکنن میگن علم اصول علم به قواعد ممهده است، مشهور میگن علم به قواعد ممهده است به استنباط و حکم شرعی. یعنی یه قواعدی رو انسان باید بیاد تمهید بکنه، یعنی در واقع یک مبادی رو انسان باید بهش توجه بکنه تا اینکه نتیجه بده چی؟ نتیجه بده حکم شرعی. همون تعریفی که مرحوم نائینی میفرماید الکبریات از انزومت الی صغریات، ها اون تو جد نتیجه تنفقیه، کبریاتی است که وقتی زمیمه میشه با صغرا نتیجه میداد نتیجه فقیه. یا اینکه مثلا فرض کنید مرحوم آخون میفرماید از صناعت التی تعرف بها خدمتون ان القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط احکام شرعیه. ببینید یه قواعدی است که در طریق استنباط اگه خودشون حکم نیستن، یعنی قواعد اصولیه اصلا حکم نیستن، قواعد اصولیه یک مبادی است که ما رو به حکم میرسونه، یک مقدماتی است که ما رو به حکم میرسونه ولی خودش حکم نیست. درست شد؟ اما قواعد فقهیه قواعدی میگن که نه خودش اصلا حکمه، تطبیق حکم بر موضوعه. اصلا در علم اصول میگن یک مبادی هست که این مبادی ما رو میرسونه به نتیجه، صغرا و کبرایی است که ما رو به نتیجه میرسونه، خودش اصلا تطبیق حکم بر موضوع نیست. اما در قواعد فقهیه میگن تطبیق حکم بر موضوعه، قواعد فقهیه تطبیق حکم بر موضوع هستش. تطبیق حکم بر موضوع، شما الان مثلا من از باب تطبیق حکم در موضوع رو این خدمت رو عرض بکنم، شما الان مثلا فرض بفرمایید که استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک، حالا چه فرقی میکنه به فقیه بگه من صبح نماز وضو داشتم الان نمیدونم وضو دارم یا نه؟ خب فقیه میگه صبح اگر وضو گرفتی اون شک کردی وضو داری، ها میگه وضو داری دیگه، مگه این حکم شرعی نیست؟ میگه وضو داری. خب چه فرقی میکنه بگه وضو داری یا بگه لا تنقض الیقین به شک؟ بین لا تنقض الیقین به شک با این حکم کردن چه فرقی میکنه؟ هیچ. اینو میگن تطبیق حکم بر موضوع. توجه فرمودید وقتی میگه لا تنقض الیقین به شک یعنی چیکار میکنه؟ یعنی حکم رو بر این موضوعی که من هستم که صبح وضو داشتم الان شک کردم، حکم رو تطبیق میکنه، استنباط که نمیکنه که. لا تنقض الیقین به شک استنباط که نیست که. یا مثلا براءت، در براءت که استنباط که نیست، میگه نمیدونم شرب توتون حرامه یا نه، میگه رفعن امتی مالا یعلم. رضا میبینید که قواعد اصولیه با قواعد فقهیه با هم متفاوته. حالا سوال اینه، سوالی که باید دوستان بدونن اینه و خوب بهش دقت بکنن و توجه بکنن این هستش که خب اگر این قواعد فقهی است، مثل براءت، مثل استصحاب، اینها قواعد فقهی است، خب پس چرا در اصول اومده بحث میشه در حالی که اصول علم به قواعد ممهده است به استنباط احکام شرعیه؟ خوب توجه بفرمایید، نکته جالبی در اینجا هست که اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم و اون نکته این هستش که درسته این اصول استنباط حکم نیستن، یعنی در واقع تطبیق حکم بر موضوع هستن، اما خودشون جز موضوعات مستنبط هست. خودشون ببین موضوع، یه وقت حکم رو میخوام استنباط بکنیم، استخراج بکنیم، یه وقت هست میگیم خودش جز موضوعات مستنبط هست. این که میگیم خودش جز موضوعات مستنبط هست یعنی استصحاب، براءت از جمله چیزهایی هستن که باید موضوعاً مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرن و این کار مجتهده. لذا در تعریفی که مرحوم آخون میفرماید، علمون میفرماید در اونجا در الصناعت التي تعرف بها عن القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط احکام شرعیه، بعد یه قیدی اضافه میکنن میفرماید التي ينتهي اليها امر المجتهد، اونی که امر مجتهد به اون منتهی می شود، یعنی ابزار دست مجتهد قراری گرفته، باید در اصول بحث بشه. خب شما نگاه بکنید، الان استصحاب رو در حوزه ما چند سال می خونیم؟ ما یک سال در رسائل مثلا نگاه کردیم، استصحاب رو دوستان می خونن، براءت رو می خونن، که آیا استصحاب مثلا در شک در مقتضی جریان داره یا نه، اگر آیا گروه استصحاب با هم تعارض کردن چیکار بکنیم؟ خدمت شما عرض بکنم استصحاب در شک در رافعیت موجود هست یا نه. ببینید مباحث بسیار زیادی بود در اونجا، خب این رو عوام نمیدونه، این نمیتونه جزء قواعد فقهیه باشه که عوام هم بخواد. این مثل اصالت و طهارت نیست که عوام بگن هر چیزی که شک کردیم ما میگیم اصالت و طهارت جاری میکنیم، چون اصالت و طهارت اصلا نیاز به استنباط نداره. نمیگم استصحاب، باز دارم تاکید میکنم، من نمیگم استصحاب و براءت استنباط حکم میکنن، اینا تطبیق حکم بر موضوع هستن، ولی خود استصحاب باید بررسی بشه. یعنی اینو میگن موضوعات مستنبطه، یعنی موضوعاتی که باید استنباط بشه، یعنی باید بررسی بشه. براءتش هم همینجوره، استصحابش هم همینجوره، اینا از موضوعات مستنبطه هستن. خب عزیزان من، وقتی که اینها از موضوعات مستنبطه هستن، خب جاش کجاست؟ جاش همینه که مرحوم آخون میفرماید اولتی ینتهی الیه الامر المجتهد، اونی که ابزار دست مجتهد قرار بگیره باید بیاد در اصول بحث بشه. براءت استنباط حکم نیست ولی خودش باید بررسی بشه. استصحاب تطبیق حکم بر موضوع، همونجوری که خدمت شما گفتم، ولی خود استصحاب موضوعاً باید بیاد بررسی بشه. اینا وقتی ما میگیم موضوعاً باید بیاد بررسی بشه، پس مدبانی میفته در دایره این که اینا موضوعات مستنبطه است. وقتی موضوعات مستنبطه شد، جاش اینجاست. اینی که من فکر میکنم دوستان تا به حال این مطلب رو نشنیده بودن، توجه فرمودید. پس اینها اگرچه استنباط حکم نیستن، میشن موضوعات مستنبطه و در اصول باید از اینها بحث بشه. خب مباحث اصول بسیار مباحث مهمی بود که این رو پشت سر گذاشتید شما، که بحث براءت رو پشت سر گذاشتید، بحث احتیاط رو پشت سر گذاشتید. خب ادله براءت رو دیدید، کسانی که قائل به براءت هستن، ادله اون اخباریین رو شما حتما ملاحظه کردید که اینها قائل به وجوب احتیاط هستن. اما این اصولی که بحث شد، حالا گفتم امروز روز جلسه ما هستش، ما بحثون از خاتمه فی شرایط الاصوله، ولی خود اصول ماهیتاً و حقیقتاً مورد بحث قرار گرفته. حالا این اصولی که بحث شده، که اصولیین براءت رو قبول دارن، استصحاب رو میبینی جاری میدونن، احتیاط رو قبول دارن، این اصول خب از اینجا به بعد میخوام بگیم آیا مطلقا جریان داره، مطلقا قبول داریم یا نه فی الجمله یا شرایطی داره. میخوام بگیم این اصولی که شما دیدید و ملاحظه کردید، در رسائل هم شما ملاحظه کردید، بحث براءت رو که مرحوم شیخ در اونجا ببینید، بحث براءت، بحث احتیاط، ادله اصولین و ادله اخبارین اینها رو میاره، و چه مدت زمانی هم انسان میبینی که پای این درس ها نشسته و زمان خودش رو میبینی که وقت و صرف این مطالب کرده. این اصولی که بحث شده آیا مطلقا این حجت مطلقا جریان داره یا اینکه نه این شرایطی داره؟ خب میدونید که در رسائلم هست، در کفایم هست که جریان اصول شرایط داره. البته بعضی از اصول شرایطشون حادتره و بعضی از اصول شرایطشون در واقع بیشتر هست و سختتر جریانشون، که این رو خدمتتون عرض میکنم. مرحوم آخون اولین اصلی که مورد بحث قرار میدن این هستش که میفرماید احتیاط حسنه علا کل حاله. ما چه قالب وجوب احتیاط بشیم، چه قالب استحباب بشیم، چه بگیم ادله احتیاط ارشادی هستن، علا کل حالن احتیاط، اول بریم سراغ احتیاط. احتیاط حسنون علا کل حالن، یعنی انسان در همه احکام احتیاط بکنه، در همه ادله احتیاط بکنه، چه اونهایی که و موضوعاتی که احکامی داره، حتی اونهایی که احکامی که داره. مثلا فرض بفرمایید که برام